أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد استعبوا الفتنة من قبل وغلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. همونطوری که قبلا مراد فرمودی، سوره مبارکه توبه بسیار از مسائل نظامی و جهاد و دفاع را تشریح میکنه. ظهور نفاق در مسائل عبادی خیلی شفاف نیست، ولی تو مسائل نظامی سیاسی که سبقه غنیمت و غرامت و اینها را به همراه دارد شفاف تر است. فرمود مؤمنین همین که صدای خدا را شنیدن که خدا فرمود این فرو خفافن به فقالا، اینا بسیج میشن، حتی از شما اذن نمیخوان. وقتی که شما از طرف خدای سبحان این بسیج عمومی را ابلاغ کردید، اونا آماده میشن. و اگر به اونها دستور برسد که نیاین نگران می شوند، وگرنه مؤمن در حرکت کردن و رفتن به طرف جبهه احتیاج به اذن ندارد. امام رازی نقل می کند به این که نشانه این که مؤمن در بسیج شدن و رفتن به طرف جبهه اذن نمی خواهد و اگر بماند و به او بگوین به جبهه نرو متأثر می شود، جریان امیرالمؤمنین سلام الله علیه را نقل کند. و لذا علی ابن ابی طالب وقتی در این جریان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود که شما باید در مدینه بمانید و در جبهه شرکت نکنید، متأثر شد. تا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون به موسی و آرام شد. در اون صحنه که پیغمبر فرمود یا علی ان المدینه لا تسله الا بی او بک، فرمود یا علی در شرایط کنونی و وضع فعلی در مدینه یا من باید باشم یا تو. اونگاه فخر رازی بقیه این داستان رو نقل میکند که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه متأثر شد از اینکه به جبهه نمی رود. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انت منی به منزلت هارون به موسی، آرام شد. از اینجا میخواد نتیجه بگیرن که مؤمنین بعد از دستور نفر و اعلان بسیج دیگر از پیغمبر اذن نمی گرفتن، آماده می شدن برای رفتن. به جبهه رفتن اذن نمیخواد، چون خود پیغمبر از طرف خدا ابلاغ کرد فرمود این فرو خفافا و ثقالا. نرفتن دلیل میخواهد، نرفتن رفتن به خود پیغمبر ابلاغ کرد دیگه، فرمود این فرو بیسبه خفافا و ثقالا. خب منافقین در اینجا نه اون شهامت کفر را داشتن نه شهامت ایمان را. بالاخره اگر کسی کافر است آزادانه باید کافر باشد و اگر مؤمن است رادمردانه مؤمن باشد. منافق اهل تصمیم نیست، اهل عزم نیست، از در درون کافر است، اما شهامت ندارد این درون را با بیرون هماهنگ کند، لذا مضطرب است. وقتی مضطرب شد مرددانه زندگی می کند، این تردیدش در حالات گوناگون ظهور میکند. در اوائل سوره مبارکه بقره نشانه تردیدشون رو به این صورت بیان فرمود، آیه 14 بعد که به ازا لغو الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. در بخش های دیگر نظیر آل عمران، نساء، سال سبار همود مذبذبین به نظار لا اله الا الله. چون اهل غیب و شکن، زندگی اینا هم متحیرانه است. فهم فی غیبهم یترددون. اونها که عاقلانه زندگی میکنن فهم فی یقینهم راسخون و عازمون و سالکون، یک راه دارن در مسیر یقینشون، سیر و سلوک دارن و پیش می روند. و کسی که گرفتار نفاق است یک قدم پیش می روند، یک قدم بر می گردد، در پایان کارم همونجا که اول بود هست. این است که یقدم رجلن و یؤخر اخر. یادم ترسو این طور دیگه، یادم ترسو این چه نیست که مستقیما روی دوتا پای خود بیستد و عازم رفتن باشه. شیطان هم یه همچه موجودی است، بالاخره از مؤمن میترسه. این طور نیست که حالا او با همه فتنه‌گری هایی که دارد اهل شجاعت باشد، منتها مؤمن باید شجاع باشد او رو مرعوب کند. او خناس است. به کی میگن خامس و خناس؟ دیدید این دوزهایی که اوائل کارشون است و ناشی هست و اون شهامت ندارن، وقتی میخوان یه چیزی رو از جایی غارت کنن یه پا جلو یه پا عقب آماده فراره که اگر کسی او رو دید، صاحب با صاحب مال او رو ببینه دو فرار کنه. اینطور نیست که دو تا پا مستقیم یه جا باشه. یو قد یه مرجدن و یو اخر و اخرى آماده برای فراره. این حالت میگن حالت خنز. او خناس هست. این چنینه، یه پا تو زاویه ذهن و نفسه، یه پا تو صحنه نفسه. تا انسان موقعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، موقعد این فضای ذهن روشن شده، این رفته کنار. خب منافقی هم چه حالی داره؟ فهم فی ریبهم یترددون. گاهی حرف مثبت میزنن به طرف ایمان، گاهی حرف منفی میزنن به طرف کفر. اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم و ازا لغو الذین آمنوا قالوا نحن مؤمنون. خب آمنوا، این ارتیاب سبب تردد است. بین کفر و ایمان اینها مشی میکنند. مشی بین کفر و ایمان کفر است، چه اینکه مشی به سمت کفر هم کفر است. ذات حق و فعلا فقط خالص را میپذیرد و اگر چیزی خالص نباشد قبول نمیکنه. الا لله الدین الخالص. اینا چون از در عقیده مشکل دارن، اهل ارتیابن، در ریبن، در شکن، برنامه های اینها هم در مسیر شک دور میزنه. خاصیت شک رفت و آمد است، نه رفتن محض. بزافان فی ریبه هم میتردون. وافای تفری بیان کرده یه انسان اهل ریب و شد غیر از تردید، یعنی رفته مرد و مکده، چیز دیگه ندارم. اون که اهل جزم است در بخشای علمی، نتیجهش در بخشای عملی عزم است، میشه اهل عزم و جزء اولو العزم خواهد بود. این نظاره که من عزم الامور برنامه روست، عزم به دنبال جزم. اون که اهل جزم نیست، اهل ریب است، تردید به دنبال او. نباید توقع داشت که تو بخش نظر انسان اهل ریب باشد، اهل شک باشد، تو بخش عمل اهل عزم. این قابل قبول نیست. زمام تصمیم گیری به دست اندیشه است، زمام انگیزه به دست اندیشه است. اگر اندیشه به نتیجه نرسید در حد غیب و شک بود، خب انگیزن در حد تردید است دیگر. لذا فرمود ارتابت قلوبهم، بعد با فای تفریف فرمود فهم فی ریبهم یترددون، یعنی لریبهم یترددون. چون اهل شکن در مقام علم و اندیشه، در مقام انگیزه و عمل هم مرددن. گاه اونچنان حرف میزن که کافر را راضی کنن، گاه اینچین حرف میزن که مؤمن را راضی کنن. لا لا هاولا و لا لا هاولا. خب بله، اما اون شهامت ندارن که باطن ظاهر کنن. اینجایی هم که میگن انا معکم در حد ظاهر است، اونجایی هم که میگن اذا خلای شیطین هم قالو انا معکم، واقعا کافرن. ولی در مقام اون خطر نهایی که برسه، همونطور که تو بحث دیروز گذشت، فهم یومعزه للکفر اقرب منهم للایمان، در اون تصمیم گیری های نهایی بالاخره مرزشون به کفر نزدیکتر از ایمان است. و اما اون شهامت ندارن که صریحا بگن ما کافرین. هم از این طرف میخوان از مزایای ایمان استفاده کنن، هم از اون طرف کافرن. لذا اذا خلال را شیاطین هم قالو اینا معکن، اینا ما نحن مستهزئون، ما مسخره کردیم گفتیم مؤمنی. ریب بله، ریب مال قلب دیگه، ریب مال قلب است و تردید مال عمل است. قلب کافر است، خود ریب کفر است. ما موظف به ایمان و اعتقاد و جزمی. اگر این نبود، معاذ الله، در قلب این جزم به حقانیت خدا و انبیا و اولیا نبود، میشه کفر. خواه انسان جزم به خلاف داشته باشه، خواه شک داشته باشه و ماننده اون. اون چی که ایمان تشکی میدهد، جزم به حقانیت وحی و رهاورد وحی است. ما ادای او مازا بدل حق قیل از زلال، خواه جزم به خلاف باشد، خواه تردید باشد ماننده. خب جهل نه، شک. شک در حال تحقیق و تفحص، چون در مقابل ایمان نیست بلکه زمینه ایمان است، کفر نیست. شک متفحص مسئول است، چون او داره تحقیق میکنه دیگر. اما بعد از قد تبین الرشد من الغی، کسی شک کند، این معلوم شد مشکل علمی ندارد دیگر. اگر شک متفحص باشد، یه پژوهشگر محققی باشد که هنوز حق برای او روشن نشده، خب اون شک وسیله علم است، چیز خوبی است. اما در یک فضایی که قد تبین الرشد من الغی، دیگه حالا جا برای تردید نیست، اونگاه کسی شک کنه، این میشه کفر دیگه. یعنی برای اون شک روشن شد که هم چیه، هیچ مشکل علمی نداره، اما باور نمی کنه. مشکلش در اون ایمان است، باید قبول بکنه، قبول. خب بله، اون مرض مشکل عملی است، اون ریب مشکل علمی است. اینا یه جا با تصمیم بگیرن دیگه، باطنن که قبول ندارن، باطنن قبول ندارن، ولی اون شهامت ندارن که صریح اعلام بکنن موضعشون رو. لذا گاهی به اون سمتن، گاهی به این سمتن. فهم فی ریبه هم نترددون. حق که مشخص شد، اما در محدود ایمان اینها شریف دارن که ایمان بیارن نیارن، همین کفر دیگه. بعد از این که قد تبین الرشد من الغی، معلوم میشه تابع حق نیست دیگه. در این زمینه فکر میکنند که آیا هوا را بر هدایت مقدم بدارد ندارد. اون شک که زمینه تحقیقات، شک علمی است، اشکال میکنند، سوال میکنند، جا بر نقد است، حق برش روشن میشه. حالا به نصاب رسیده است که تبین رشد من الغی، هیچ وجهی ندارد او درنگ کند که حجت خدا بالغ شده است. این از این وضع همشه مشکل عملی دارد. خب بله، نه کفر عملی است دیگه، کفر اعتقادی نیست. نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا و من کفره. اگه کسی مستطیع بود عمدن عالمن آمدن مکه نمیره، این مسلمان هست، منتها کفرش کفر عملیه. در مقام عمل یعملو که عمل الکافر، وگرنه از در عقیده مسلمان است دیگه. خب این که فرمود والله علیم بالمتقین درباره مؤمنین، معلوم شود که تقوای نظامی و سیاسی که آیه در با این مورد است، گرچه مطلق هست ولی در مورد خودش نص است، اینه که انسان بعد از ابلاغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نفع دیگه کوتاهی نکند. در مقابل والله علیم بالمتقین، والله علیم بالظالمین است که در پایان آیه 47 آمده. ظلم اونها را از ریب علمی شروع میکند، به تردید عملی و به دسیسه ها و فتنگری ها و جاسوسی ها و تشویش اذهان اینها پایان میبرد. بعد فرمود والله علیم بالظالمین. این والله علیم بالظالمین مقابل والله علیم بالمتقین است. اون مؤمنینن که بعد از اعلان رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بسیج میشن و جهاد با مال و جان دارن. در مقابل منافقینن که نه تنها جهاد با جان و مال ندارن، منتظر فتنن، بهانن و دسیسه. بعد فرمود والله علیم بالظالمین. اونگاه بعد از تحلیل علمی و عملی سنت و سیرت اینها روشن میگه که اینا کافرن، و بعد هم میفهمد الان تو جهنم هم. بعد هم میفهمد به اینکه الان تحت احاطه جهنم هم. پس بنابراین اول از ظلم اینها سخن به میان بیار، اول دسیسه های اینها تشریح میکنن، بعد نتیجه میگیرد که اینها ظالمن، بعد میگوید که اینها تنها با مسلمین مشکل ندارن، با اسلام و پیغمبر مشکل دارن. بعد از تحلیلی که اینها با اسلام و پیغمبر اشکال دارن، فتوا و کفر اینها میدهد. بعد از تثبیت کفر اینها، اون حکم کلامی را صادر میکنند که این جهنم لمحیطتون بالکافرین. نه اینکه اینا بعد از اینکه مردن تحت اشراف جهنم، نه همکنون تحت احاطه جهنم. کرده بد بد بکنه. خب پس این والله علیم بالمتقین مال مجاهدین راستین است. از آیه 45 تا 47 یعنی این سه آیه تحلیل میکند سنت و سیرت باطل و خبیث منافقین را تا نتیجه بگیرد که اینها ظالمند. از آیه 48 به بعد تحلیل میکند که اینها تنها کاری با مسلمین و جبهه و جنگ و اینها به تنهایی داشته باشن نیست، اینها با اسلام و با پیغمبر کار دارن، و نتیجه میگیرد پس اینها کافرن. بعد حکم کلامی اینها هم صادر میکند که کافر در تحت احاطه جهنم است. خب انما یستعذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، واقعا مؤمن نیستند لذا کافرند. ولی الان ما کاری به کفر اینها نداریم، کاری به ظلم اینها داریم. برتابت قلوبهم، چون دلهای اینها در شک است، پس در مقام عمل هم فهم فیره به هم میترددون. بعد میفهمد که میدونه چرا ما توفیق جبهه رفتن رو از اینها گرفتیم، خواستیم شما رو یاری کنیم. اینکه فرمود ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم، خداوند شما رو یاری میکند، تنها این نیست که حالا باران بفرستد زمین را سیخ بکند، آب به شما بدهد و دلهای شما را مطمئن بکند و فرشتگان نازل کند. از این طرف جلوی جاسوسا را میگیرد، این هم یه نصرت است. فرمود ولو اراد الخروج لاعد له عده، شما مستحضر باشید، برای که از درون این هم خود با خبر باشید که این هم مرددانه حرف میزنن، باید بدانید که اینا نمیخوان بیان با شما بسیج بشن در جبه شرکت کنن، برای که اگر اهل جبه بودن خب آماده میشنن دیگه برای این سفر طولانی، پس نمیخوان بیان. برو اراد و خروجه لعد دوله اونده، و ذات اقدس الان مائل نیست اینا بیان، لذا جلوی ها رو گرفته. این کراهت تکوینی است و تثبیت با تای مؤلف تکوینی است. خطوط کلی اینها در سوره مبارکه صف و امثال صف آمده. در سوره صف آیه 5 است که فلم زاغو ازاغ الله قلوبهم، یا همون آیه سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد که فی غروبه مرضون فزادهم الله مرضا، بیماری ها را ذاکر قدس اله مشخص کرده که چی بیماریه، هم بیماری های فردی را مشخص کرده، هم بیماری های اخلاقی را مشخص کرده، هم بیماری های سیاسی را مشخص کرده. بعد فهمد به نزل و مرقلان ما به شفا و رحمت الومنی. اینطور نیست که یک کسی مرض رو نگه بعد دارو رو بگه که نمونه هاش ما قبلا مکرر این آیات بحث شد که فرمود به نامحرم نگاه نکنه و این مرض است. به زنهای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما هم رقیقانه و نازوکاری سخن نگویید، لا تخزن به قول. چرا؟ فیتمع الذی فی قلبه مرض. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خدای ناکرده با داشتن همسر به سراغ نامحرم دیگر برود، این قلبا مرید این مرض و نزل و مرقان ما هوا شفا. از اون طرف هم قل للمؤمن یغضوا من ابصارهم و آیات دیگر. این چه اینه که بفهمد قرآن شفاس و مرض و مشخص نکنه، تا مرض مشخص نشه که شفا مشخص نشه. خب این مرض اخلاقی. در مرض‌های سیاسی تو سوره مبارکه مائده خوندیم که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اینا بالاخره یه گرایش روی سمت سوی به طرف مشرکین داره. میگن شاید حال نظام اسلامی شکست خورده، ما چرا ارتباطمون رو با مشرکین قطع بکنیم؟ ما بالاخره با مشرکین مکه مذاکره داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم. حالا یه وقتی اسلام شکست خورده، فرمود پیغمبر یه ده بیمار دلان سیاسی تو جنب شما هستن، مواظب باش. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عندی فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اما یه ده بیماری سیاسی دارن، میگن شاید بالاخره اسلام شکست کرده، شاید رژیم سابق برگشت، شاید این ابرقدرت سلطه پیدا کرد، ما چرا رابطه مون قطع بکنیم؟ فهمید خوب شد از اون طرف خدا پیروز شد، مسلمان ها پیروز شدن، اسلام پیروز شد. ما جواب خدا رو چی میگی؟ فهمید اینا مرض سیاسی داره، راه درمانش هم اینه برنه از دلو بر قرآن ما و شفا هم رحمت المؤمنین. اینطور نیست که قرآن بگوید من شفا هستم و مرض مشخص نکنه که، وگرنه اون که طب نمیشه که. طب آنه که هم مرض رو بگه، هم دارو رو بگه، هم طبیب و معرفی بکنه، بعدم بگه اذا مرضت فهو یشفی، شافی حقیقی اوست، دیگران وسیله. اینا رو مشخص کرد در سوره مبارکه مائده. فبود اینا به سرعت میل دارن با بیگانه ها تماس بگیرن. خب از اونا چی کار ساخته است؟ از کسی کار رو بخواد که کار به دسته اوست. حالا اگر این گفته ها هیچ اثر نکرد، این دل بسته شد، فی قلوبهم هم مرضون شد، این مرض با این داروها اثر نشد، با عامل شفا معالجه نشد، ما این مریض رو با حال خود رها میکنیم. این چه نیست که حالا یه مرض دیگری روی مرضی اضافه کنیم؟ تو اون فی قلوبهم هم مرضون فزاده هم الله هم مرضا گذشت که یه کار منفیست نه کار مثبت. طبیب اگه مریض رو با حال خودش رها بکنه مرضش افسوده میشه. این طور نیست که اگه طبیب بیماری دیگری به بیمار بده که این داروها رو دیگه به اون نمیده، اون مرضش افسوده میشه. ذات اقدس اله کسی رو مریض نمی کنه یا مریض مریضتر نمی کنه که، این لطفش میگیره. وقتی لطفش گرفت این بیمار بیمارتر میشه. یه تو سوره مبارک فاطر مشخص کرد اون ما به هیچ کسی بد نمیدیم، ولی ممکنه خوبی رو بو از او سلب بکنیم. تا حال میدادیم حالا نمیدیم. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. او اون دری را که ذات اقدس اله باز کنه کسی نمیتونه ببنده. حالا اگه در رحمت را ذات اقدس اله بروی کسی بر، خب کسی هم نمیتونه باز بکنه. حبود ما هیچ خلافی به کسی نمیدیم، شرط به کسی نمیدیم. این خیلی که تا کنون میدادیم اون هدر میداد، از این رد نمیدیم. ما یمسک فلا مرسله. نه یه چیزی به نام مرض، یه چیزی به نام کفر، چیزی به نام نفاق معاذ الله خدا بده. این عقد سلبیه، نه عقد ایجابی. او یه چیزی به نام شر بده نیست. خیراتی که تا کنون میداد از این بعد دیگه نمیده. این همان است بگیم الهی لا تکل الا نفسی طرفت عین ابدا. خدایا ما رو به حال خود ما رها نکن که مثلا ما باشیم و نیازهای ما بود ندونیم چیره حل بکنیم. یا دائم الفضل علی البریه، یا دائم الفیض علی البریه، افض علی نام الفضل گمانم دار که یک لحظه اون فیض تو از ما باز نگیر، وگرنه ما مشکل پیدا میکنیم. نگه یه چیزی معاذالله خدا میده به نام مرض افزودش میکنیم، نه. خب پس اگر که قلوب هم مرضون شد فزاده هم الله مرضه، رو اینه طبیب اگر بیمار را رها کنه مرضش افزوده میشه، همین. وگرنه طبیب که به بیمار بیماری دیگر نمیده که. در آیه 5 سوره بارکه صف که فرمود فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم، از همین قبیله. در آیه محل بحث سوره توبه که کره الله بعافهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین، همینه. یه وقت از گرایش، میل، علاقه در انسان پیدا میشه که جبهی بشه، خب این فیض خوده. یه وقت از نه، این فیض رو خدا به کسی نمیده، او رو به حال خودش رها بکنه. این در ردیف سالمندا و معلولین اینها میمونه. رضوا بان یکونوا مع الخوالف. خب خوالف کی هستن؟ کودکان هستن و پیر زن ها هستن و پیر مرد ها هستن و اعرج و اعما هستن و اینا. اینا رضوا بان یکونوا مع الخوالف. این خوالف رو میگن قائدین. همون قیلت و عدو مع القاعدی، شما اصلا لائق نیست بر منافقین تا کسی به اونها بگوید اوق عدو. اینجا قائل برای اهمیتی که دارد، حالا یا خداست یا پیغمبر یا فرشتگان، اینا اسم شریفشون بوده نشده. و چون این مخاطبان لائق خطاب نیستن، نفر بود ما گفتیم یا فرشته ها به اینا گفتن یا پیغمبر به اینا فرمود اوق عدو، قیلق عدو مع القاعدین. خب چنین گروهی رو ذات اقدس راه بفرمود به این که اینها از همون اول تصمیم رفتن نداشتن و ولی اوزهو میگن این خبر موضوع است. موضوع است یعنی که یعنی مجعول دیگه. این جناب سیوتی دو جلد کتاب نوشته به نام اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه. حدیث موضوع، موضوع یعنی مجعول، اوزعو یعنی موضوعات، یعنی مجعولات تو جبه بخش میکنن که از این موضوعات و مجعولات گاییم به عنوان اراجیف یاد بشه که در سوره احزاب فرمود مرجفون. مرجف به کسی میگن که اراجیف بخش میکنه. اراجیف اون اخبار رجفه داره، رجفه یعنی لرزه. خبر اگر حق باشه صدق باشه خب پایدار دیگه میمونه. خبر مجعول پایه ای ندارد، میلرزه. اخبار مجعول مدسوس موضوع رو میگن اراجیف یعنی رجفه دار. ناشران این اخبار رو میگن مرجفون. فبود اینا یه مرجفون در مدینه بودن، اینا هم موزعونن لعوزعو خلالکم یبغونکم فتنه. و بعضی هستن متاسفانه حالا یا بیماری دل دارن یا ساده لوحن یا نوسانن، نه تنها سمیعن بلکه سماعن، زودگوشن. شما میدید یه خبر تلخ در یک روزنامه نوشته بشه، خب چند تا نوجوان زود میپذیرن. اینا رو بگن سماع. او سریع و تأثیر است، سریع و رضاست، سریع و قبول است، میشه سماع. همون جریان جبهه است، جریان جنگ. اینا اخبار دروغ پخش میکنن، یه ده سما هم که هستن توشون. خب ترس هم که کمک میکنن، لذا ما نمیخوام اینا بیان، برای اینکه اینا فتنگرن. بعد همون والله علیمون به ظالمین. خب پس تا حال مشخص شد تقوا چیست و متقی چیست، ظلم سیاسی چیست و ظالم چیست، تا برسیم به بعد که کفر چیست و کافر چیست، بعد برسیم به احاطه جهنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.